با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 2، آفرینش زن. پیدایش فصل 2 آیه 21 الی 22 می‌گوید: آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشته و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. زن از آدم گرفته شد، از پهلوی آدم. دکتر ماتیف هنری میگوید خداوند او را از سرش نگرفت تا موافق او باشد یا از پایش تا زیر دست او باشد، بلکه خداوند زن را از پهلوی او گرفت تا با او برابر باشد، تا همراه او باشد. هدف دقیقاً این است: او نیمه دیگر مرد می باشد. این دقیقاً همان چیزی است که خداوند می خواست بگوید زمانی که گفت همسران شوهرانتان را اطاعت کنید. منظور خداوند این است که زن به مرد واکنش نشان داده و پاسخ دهد. زن یک قسمت دیگری از اوست، نیمه اوست. مرد بدون زن یک انسان نیمه است. باور کنید حوا زیبا بود. امروزه هر زنی زیبایی را از مادر اصلیش حوا به ارث برده است. هیچ زیبایی وجود ندارد که او نداشته است. او به زیبایی یک مدل زیبا رو بود و بگذارید به شما بگویم که او نیمه دیگر آدم بود. در پیدایش فصل 2 آیه 23 می‌خوانیم: آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد چون از انسان گرفته شد. لغت زن در زبان عبری بسیار شبیه لغت مرد می باشد. دو لغت مرد و زن همریشه هستند. او نیمه دیگر مرد و پاسخ مرد است. خداوند قصد داشت که مرد رهبری را بر عهده داشته باشد. خداوند ابتدا او را آفرید، سپس زن را آفرید که از او پیروی کند. مرد پیش قدم است. حتی خداوند جسمن او را اینگونه آفریده و زن پاسخگو و پیرو است. لطفاً به من نگویید که زن باید عاشق شوهرش باشد. خداوند این را نمیگوید. خداوند میگوید زن پاسخگوی مرد است. اگر مرد به زن بگوید دوستت دارم، زن هم همین را به مرد میگوید دوستت دارم. زن به مرد جواب میدهد و پیرو او است. وقتی مردی به من میگوید زن من بسیار سرد است، این احساس سردی زن نشان میدهد که او از نوع شوهرانی که باید باشد نیست. اگر او شوهر درستی باشد، زن او پاسخ میدهد، زیرا مرد است که رهبری و هدایت میکند. پیدایش فصل 2 آیه 24 میگوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا میشود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. به عبارت دیگر، حالا مرد نسبت به زن مسئول است و مرد دیگر بیش از این نباید تحت کنترل پدر و مادرش باشد. سپس در پیدایش فصل 2 آیه 25 می خوانیم: آدم و همسرش هرچند برهنه بودند ولی احساس خجالت نمی کردند. اگرچه کتاب مقدس چنین نمی گوید، اما من معتقدم که آنها به گونه‌ای در نور درخشان پوشانیده شده بودند. من فکر می‌کنم که این دوست داشتنی ترین و با ارزش ترین بیان خلقت زن و مرد می‌باشد. در اینجا یک جفت وجود دارند که خداوند آنها را واقعاً به یکدیگر پیوند داده است. چیزهای معنوی وجود دارند که خداوند به پیروانش داده است که آنها بایستی اطاعت کنند و خداوند به نسل انسان ازدواج را داده است. ازدواج یکی از قید و بندهایی است که انسان مدرن سعی در فرار از آن را دارد. همانطور که در مزامیر فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم، آنها می‌گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. انسان سعی در چه چیز دارد؟ او سعی می‌کند از خداوند فرار کند، زیرا خداوند است که ازدواج را پایه‌گذاری و تأسیس کرده است. خلقت زن یک خلقت غیر مستقیم بود. خداوند او را از مرد ساخت تا این حقیقت را آشکار کند که زن جزئی از مرد است. شخصی اینطور میگوید: زن مرد ناقص نیست، بلکه متفاوت و متمایز است. نه شبیه، بلکه شبیه در تفاوت. در طول سالها بایستی شبیهتر به یکدیگر شوند و باید رشد کنند تا جایی که زن در نهایت مانند یک موسیقی عالی که با کلمات باشکوه منطبق می شود خودش را با مرد هماهنگ می کند. گوناگون از نظر فردی اما شبیه همدیگر. حتی اشخاصی که همدیگر را دوست دارند و به یکدیگر عشق می ورزند. داستان آفرینش زن برای مرد یکی از زیباترین داستان‌ها است. موضوع این فصل بسیار عالی است. خلقت مرد، جایی که او قرار گرفت، حرفه او، وضعیت او در رابطه با مسئولیتش، نیاز او به همنشین و سپس آفرینش زن. بایستی هویتی بین زن و شوهر باشد و خداوند می‌گوید شوهران همسران خود را دوست بدارید. این داستان آفرینش است. کشیشی در زندان نورنبرگ، سرپرست گفتگو با زندانیان آلمانی نازی که پس از پایان جنگ جهانی دوم اسیر شده و دوره محکومیت خود را طی می‌کردن بود. در دفتر خاطراتش نوشته است: در آخرین گفتگوی خود با هرمان گورینگ، یکی از افرادی که به عیسی مسیح ایمان نیاورد، از صبح ساعت 8:30 با او یک نشست طولانی داشتم. ولی او داستان آفرینش و مکاشفه الهی کتاب مقدس را مسخره می کرد و آشکارا احساس آفرینش را انکار می کرد. در نهایت ایمان مسیحی را رد کرد. کمتر از 2 ساعت بعد هرمان گورینگ خودکشی کرد. شنونده ی عزیز، یکی از راه حلایی که مانع خودکشی می باشد این است که مردان و زنان بپذیرند که آفریده خداوند هستند و در قبال خلقتشان مسئولیت دارند. درک و پذیرش این حقیقت بسیار مهم است. ما در فصل 2 درباره خیشاوندی و شباهت بشر با خدا آگاه شدیم. پرستش خداوند توسط انسان، رفاقت و مشارکت انسان با خداوند، خدمت انسان به خداوند، وفاداری انسان نسبت به خداوند، اختیارات داده شده به انسان از سوی خداوند و زندگی اجتماعی از خداوند و برای خداوند را مورد بررسی و تحقیق قرار دادیم. پیام‌ها و هدایت‌های خدا را در این فصل دریافت کردیم. در اینجا فصل دوم پایان یافته، اکنون مطالعه و بررسی فصل سوم کتاب پیدایش را آغاز خواهیم کرد. کتاب پیدایش فصل سوم. موضوعات مورد بررسی در این فصل عبارتند از: مار کلام خدا را رد می کند، مرد و زن از کلام خدا نافرمانی می کنند، طرح و نقشه خدا برای آینده، معرفی اصول رستگاری. اکنون ما به یکی از فصلهای کتاب مقدس رسیده ایم که بعضی آن را مهمترین فصل کتاب مقدس می دانند. تا آنجایی که من مطلع هستم، بسیاری از مفسرین بنیادگرای کلام خدا این را تصدیق می کنند. دکتر گریفیت توماس فصل سوم کتاب پیدایش را محور اصلی کتاب مقدس نامیده است. اگر شما به این موضوع شک دارید، فصل‌های 1 و 2 پیدایش را بدون خواندن فصل 3 بخوانید و سپس فصل 4 الی فصل 11 را مطالعه کنید و متوجه خواهید شد که یک خلأ شگرف وجود دارد که نیاز به پر شدن دارد. می‌بینید که چیزی بایستی اتفاق افتاده باشد. برای مثال در پیدایش فصل 1 و فصل 2 ما مرد را بیگناه می‌یابیم. همه چیز کامل است و مشارکت میان انسان و خداوند وجود دارد. اما وقتی که فصل 4 پیدایش را شروع می‌کنیم و تا فصل 11 آن را می‌خوانیم، شما حسادت، خشم، قتل، دروغگویی، تبهکاری، فساد، طغیان و داوری را در می‌یابید. سوال این است که اینها از کجا آمدند؟ از کجا شروع شد؟ سرچشمه گناه از کجا بود؟ در واقع من فکر نمی‌کنم سرچشمه آن از فصل 3 پیدایش باشد. اما تا آنجا که به انسان مربوط می‌شود، اینجا جایی است که همه چیز آغاز می‌شود. اجازه دهید اینجا نظریه یک شخص دیگر را درباره فصل 3 برای شما بیان کنم. در اینجا ما گامی به عقب به ریشه بسیاری از نهرهای حقایق الهی برمی‌داریم. نمایشنامه بزرگی شروع می‌شود که در صحنه تاریخ بشر اجرا شده و قریب به 6000 سال است که هنوز کامل نگردیده است. اینجا توصیف الهی از سقوط کنونی و نابودی نسل بشر را می‌یابیم. به ابزار و شیوه‌های حیله‌گرانه دشمن خود پی می‌بریم. ناتوانایی انسان در گام برداشتن در طریق نیکوکاری را مشاهده می‌کنیم وقتی که فیض الهی از او دریغ می‌شود. در اینجا به اثرات روحانی گناه و تلاش انسان برای گریختن از خدا پی می‌بریم. دیدگاه خداوند را نسبت به گناهکاران تشخیص می‌دهیم. گرایش عمومی طبیعت بشر برای پوشاندن شرم اخلاقی به وسیله ابزار ساخته دست خودش برای ما آشکار می شود. در اینجا در مورد پیشبینی پرفیض و خیرخواهانه خداوند که برای رفع نیاز بزرگ درونی ما فراهم ساخته است می آموزیم. اینجا جریان شگفت آور نبوت و پیشگویی هایی که در طول کتاب مقدس در حرکت است آغاز می شود. درک می کنیم که انسان نمی تواند به خدا نزدیک شود مگر از طریق یک واسطه. مار سایه ای از شک و تردید بر کلام خدا می گستراند. در این اولین بخش ما زمینه وسوسه انسان را داریم. در پیدایش فصل 3 آیه 1 چنین می خوانیم: مار از همه ی حیواناتی که خداوند به وجود آورد زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمده به او گفت: آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ من کرده است؟ در اینجا سؤالی مطرح می شود: وسوسه چیست؟ اگر ما به فصل 1 و 2 برگردیم، در میابیم که انسان بیگناه آفریده شد، اما انسان نیکوکار آفریده نشد. نیکوکاری چیست؟ نیکوکاری بیگناهی است که با وجود وسوسه باقی می ماند. متوجه می شوید؟ وسوسه می تواند یا شما را رشد دهد و یا شما را نابود سازد. یکی از این دو را انجام می دهد. باغ عدن یک گلخانه نبود و انسان هم یک گل گلخانه نبود. شخصیت باید گسترش و رشد یابد و این تنها با وجود وسوسه امکان پذیر است. انسان به عنوان یک موجود مسئولیت پذیر آفریده شده است و او مسئول بود که جلال دهد، اطاعت کند، خدمت نماید و مسئولی در حکومت خدایی باشد. انسان خودش را خلق نکرد. من فکر نمی کنم کسی اینگونه ادعا کند، اما خداوند او را آفرید و خداوند در شرایطی که او را قرار داد مستبد و خودکامه نبود. او به انسان در پیدایش فصل 2 آیه 17 گفت: از همه میوه‌های باغ بخور به جز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن درخت بخوری مطمئن باش خواهی مرد. آن درخت تنها درختی در باغ نبود که میوه آن قابل خوردن باشد. این بسیار مستبدانه بود، در صورتی که انسان از قحطی دچار مرگ میشد و قادر نبود از میوه آن درخت بخورد، چون به انسان گفته شده بود که اگر از میوه آن درخت بخورد خواهد مرد. آنجا در باغ درختان میوه‌دار زیادی بودند، به طوری که انسان نیازی نداشت از میوه آن درخت به خصوص بخورد. بنابراین میفهمیم که انسان به عنوان مخلوقی مسئولیت پذیر در صحنه ظاهر میشود. در این آیه اول مار معرفی میشود. بلافاصله سؤالی که ما میتوانیم بپرسیم این است که او از کجا وارد جهان شد؟ چگونه وارد باغ عدن شد؟ تا آنجایی که از کلام خدا میتوان گفت، مار یک مخلوق خزنده نبود. در واقع به ما گفته نشده که چگونه او به آنجا آمد. تنها به ما گفته شده که او آنجا بود. کلام خدا بخش بزرگی از وقایع را مسکوت می‌گذارد. مار مخلوقی بود که می‌توانست توسط شیطان مورد استفاده قرار بگیرد و شیطان او را به کار گرفت. و آیا این دقیقاً همان روشی نیست که شیطان امروزه به کار می‌برد؟ پولس در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 می‌گوید: اما جای تعجب نیست، چون شیطان می‌تواند خود را به صورت فرشته نور درآورد. در کتاب مکاشفه در مورد شیطان بیشتر از سایر کتب توضیح می‌دهد. در مکاشفه فصل 12 آیه 9 می‌خوانیم: بلی، این اژدهای بزرگ یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد، با تمام دار و دستش بر زمین افکنده شد. این مخلوق یک مار خزنده آنطوری که ما امروز فکر می‌کنیم نبود. این تصویری نیست که کلام خدا از او معرفی می‌کند. مکاشفه فصل 20 آیه 2 می‌گوید: و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می‌باشد گرفتار کرده، او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد. این مخلوقی با توانایی‌های شگرف می‌باشد. هیچ گزارشی از منشأ او در کتاب پیدایش وجود ندارد. من معتقدم که کتاب اشعیا فصل 14 و حزقیال فصل 28 به ما در مورد منشأ و چگونگی آفرینش این موجود میگوید. به مطالعه خودمان در پیدایش فصل 3 آیه 2 الی 3 ادامه می‌دهیم. زن در جواب مار گفت: ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم به جز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم، وگرنه میمیریم. چرا در دنیا مار به زن نزدیک شد؟ چرا او به مرد نزدیک نشد؟ زمانی که خداوند آدم را خلق کرد، خداوند به او گفت که او میتواند از میوه تمام درختان باغ بخورد، اما از یکی نمیتواند بخورد. زن بعدن خلق شد و او اطلاعات دست دوم را به دست آورد، آن را از مرد گرفت. بنابراین مار در ابتدا به زن نزدیک شد. من فکر میکنم که زن حساستر از مرد خلق شده بود، یعنی در او همدردی و دلسوزی بیشتر وجود داشت. او احتمالاً نسبت به پیشنهادات بازتر از مرد بود. در واقع من فکر میکنم یک زن طبیعتی بسیار کنجکاوتر از مرد دارد. او است که امروزه بیش از مردان به دنبال مکتبهای فکری و باورهای متفاوت میرود و مردان را به سوی آنها هدایت میکند. در واقع بسیاری از مؤسسین مکتبهای فکری، فرقه ها و باورها زنان بودند. شیطان میدانست که چه کار کند. توجه کنید که او چه انجام داد. وقتی که آمد، یک روش بسیار زیرکانه داشت. او سؤالی را از زن پرسید که در او شک در کلام خدا ایجاد کند. آیا خدا به تو گفته است از تمام درختان باغ نباید بخوری؟ او یک شک در ذهن زن ایجاد کرد و حس کنجکاوی او را تحریک کرد. زن پاسخ داد: ما می توانیم از همه درختان بخوریم، به جز این درخت. خداوند به ما گفته شما نباید از آن بخورید. و در اینجا زن چیزی به گفته خدا اضافه می کند و می گوید: و نباید آن را لمس کنید، مبادا بمیرید. من در هیچ جایی ندیدم که خداوند گفته باشد آن را لمس نکنید. در پیدایش فصل 3 آیه 4 الی 5 چنین می خوانیم: مار گفت: مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب می داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید، چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بد تشخیص دهید. به جای گفتن شما مطمئنن نخواهید مرد، در واقع او قصد داشت بگوید که شما حتما نخواهید مرد، چون که این کاملا غیر ممکن است. این گونه او خدا را دروغگو شمرد و او عشق و نیکویی خدا را زیر سوال برده و می پرسد: اگر خدا واقعا نیکو است، چرا این محدودیت را وضع کرده است؟ با گفتن اینکه شما نخواهید مرد، مار اشاره می کند به اینکه خداوند عادل نیست و قدوسیت خدا را زیر سوال می برد وقتی می گوید شما خودتان مانند خدا خواهید شد، برای اینکه خداوند می داند روزی که از این میوه بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و شما مانند خداوند خوب و بد را می شناسید. کاری که حوا کرد این بود که مطالبی به کلام خدا اضافه کرد. افراد سطحی نگر و بی خدا از کلام خدا کم کرده و بر می دارند و خداوند علیه این کار هشدار داده است. مکتب‌های فکری و فرقه‌ها و بعضی از بنیادگرایان به کلام خدا اضافه می‌کنند و خداوند در مورد این کار نیز هشدار می‌دهد. امروز کسانی هستند که می‌گویند توسط شریعت نجات می‌یابند. آنها دلیل می‌آورند که بله این توسط ایمان به دست می‌آید، اما ایمان به اضافه یک چیز دیگر، و بنابراین مستعد می‌شوند که هر چیزی را مطرح کنند. کلام خدا در یوحنا فصل 6 آیه 29 می‌گوید عیسی پاسخ داد و به آنها گفت خدا از شما می‌خواهد که به من که فرستاده او هستم ایمان آورید. این نکته بسیار مهم است. مار بسیار زیرکانه با خداوند مخالفت کرد و او کلام خدا را عوض کرد. کتاب رومیان از حقیقت اطاعت از ایمان تعلیم می‌دهد. ایمان به سوی اطاعت هدایت می‌کند و بی ایمانی به سوی نافرمانی رهبری می‌کند. همیشه شک و تردید به سوی نافرمانی هدایت می‌کند. مرد و زن از کلام خدا نافرمانی می‌کنند. در پیدایش فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم که درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشیده میوه این درخت دلپذیر میتواند خوشتم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چیده و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد. توجه کنید که مار درخواست بسیار جالبی را مطرح ساخته بود. این درخواستی خوشایند برای جسم بود. میوه درخت برای خوردن مناسب بود. اما این تمام مطلب نیست. این آن چیزی نیست که واقعا مهم است. میوه آن درخت به نظر لذت بخش و خوشایند بود. اما موضوع دلپذیر برای بُعد روانی یا معنوی مرد بود. برای ذهن و فکرش بود. و میوه درخت دلپسند بود که شخص را خردمند می کند. این موضوعی از لحاظ مذهبی است. شما در میابید که این دقیقاً وسوسه ای است که شیطان در بیابان نزد عیسی مسیح آورد. به متی فصل 4، مرقس فصل 1 و لوقا فصل 4 نگاه کنید. اول از همه او به خداوند ما گفت این سنگ‌ها را به نان تبدیل کن. این درخواستی برای جسم بود، همانطور که میوه درخت برای خوردن مناسب بود. سپس شیطان پادشاهی دنیا را به عیسی نشان داد و آنها را به او تقدیم کرد. و این موضوعی برای ذهن و فکر بود، همانطور که میوه درخت برای چشمان لذت بخش بود. سپس نهایتاً او گفت خودت را از معبد پایین بیافکن. این موضوعی مذهبی بود، همانطور که میوه درخت اشتیاق برای خردمندی را برمی‌انگیخت. من فکر نمی‌کنم که شیطان امروزه تدابیرش را تغییر داده باشد. او همان تدابیر مشابه را برای من و شما به کار می‌برد و دلیل اینکه او هنوز از آنها استفاده می‌کند این است که آنها مؤثر هستند. او نیاز به تغییر دادن این تدابیر ندارد. به نظر می‌رسد همه ما نیز از همان طریق سقوط می‌کنیم. یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 16 می‌نویسد زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه به نظر جالب می آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می باشد. شهوت جسم آنگونه که درخت برای خوردن مناسب بود، شهوت چشمان درختی که برای نگاه کردن مناسب بود، غرور زندگی درختی دلپسند که شخص را خردمند می سازد. این چیزها از پدر نیستند، بلکه از دنیا هستند. عیسی گفت این گناهان جسم از دل انسان بیرون می آیند، از اعماق درون انسان. این جایی است که شیطان درخواستش را عنوان می کند. این روشی است که او به کار می برد تا به درون وارد شود و انسان را به گمراهی هدایت می کند و موفق می شود. به آنها گفته شد که خوب و بد را می توانید بشناسید. و چه اتفاقی افتاد؟ اکنون ما نتایج سقوط انسان را داریم.